ساعت 6 بامداد اینجا ایران است، رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صبح شما بخیر. از دل گرمترین روزهای سال به همه شما درود می‌فرستیم، در حالی که 40مین روز از تابستان رو هم پشت سر گذاشتیم و با این امید که بتونیم این روزهای گرم رو با همدلی در کنار هم سپری کنیم. اما امروز رو که به روایتی سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، خدمت همه شما دوستان عزیز تسلیت عرض می‌کنم و دعوت میکنم در اولین بخش از برنامه های امروز پرواز پروانه ها رو بشنوید.
آسمان پهنه آبی زیبایی است که هر دلی را به پرواز تشویق می کند و پریدن باور پروانه ایست که پیله خود را می شکند و به پرواز می اندیشد. پرواز پروانه ها.
به نام خدا، خدایی که در همین نزدیکی ها. سلام میکنم به شما شنوندگان خوب و همیشگی شبکه رادیویی جوان. خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه برنامه پرواز پروانه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید و ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه پرواز پروانه ها، کاری از شبکه رادیویی جوان. اما حالا بریم بخشایی از گفتگوی هفته قبل رو با هم بشنویم، برمیگردیم و ادامه برنامه رو پی میگیریم.
زمانی که همسایه‌ها می‌خواستن ببینن امروز وفات کدوم امامه، با پیرسیای جواد مواجه می‌شدن. یعنی امروز می‌فهمیدن که امروز وفات یا مثلا عید. از طرز پیرن پوشیدن جواد می‌فهمیدن که امروز عید، کی وفات. اینجوریه. زمانی که ما بچه بودیم با جواد، چون تفاوت سنمون 3 سال بود، بعد از 2 سال بعد از من یه برادر دیگه اومدم. اینا بیشتر با هم دست به یکی میگردن که خواهر رو اذیت کنن، یه جورایی به قول معروف همیشه شیطنت پسرانشون موجب میشد که همش من اذیت کنن. ولی جواد تا زمانی که بچه بود خیلی، چون از 13 سالگی شروع کرد به نماز خوندن و نماز شب و سر مسجد، اونجا اصلا حال رویتش خیلی سریع خودش رو جمع کرد، عوض شد. یعنی اون شرارت هایی که مثلا یک پسر باید داشته باشه و اونسی که به خواهر و برادر داشته باشه خیلی کم شد، بیشتر اونسش به سمت بالا رفت.
پرواز پروانه ها رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان، کاری از گروه جوان و جامعه این شبکه. ما مهمان منزل شهید جواد جهانی هستیم از شهدای مدافع حرم در منطقه وکیل‌آباد مشهد. از ابتدای برنامه اگه همراه بوده باشید گفتگو کردیم با خواهر این شهید بزرگوار، میخوایم چند دقیقه رو هم با مادر شهید جواد جهانی گفتگو بکنیم، با ما همراه باشید. هاش خانم به شما هم سلام میگم، وقتتون بخیر، ممنون که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام علیکم، خیلی خوش اومدین.
سلامت باشید.
بسم الله به شهدای و صدیقین. من مادر شهید جواد جهانی هستم.
آج خانم، آقا جواد پسر اول شما بودن؟
بله.
و چند تا پسر دیگه داشتین؟
دو تا پسر دیگه هم
هستن. برعکس دخترها که معمولا بابایی میشن و میرن تو تیم پدرها، معمولا پسرها هم میان همراه مادر میشن. حالا دیگه پسر بزرگتر هم باشه که دیگه هیچی. میخوام بدونم اون سر و رمز و راز مادر پسری بین شما بوده یا نه؟
بله.
چون گاهی وقتا مطالبی پیش میاد که آدم حالا یا حجب و حیا مانع میشه، یا نمیدونم اقتضای عقل و شرایط موجود یه چیزایی مانع میشه، یه چیزایی آدم به پدر خانواده نمیگه. میخوام بگم اینجوری بوده، یعنی آقا جواد با شما اون سر و سر رو اون رابطه دوستانش همیشه برقرار بوده؟
بله، جواد آقا اصلا کلا هر حرفی که داشت برای من میگفت انگار، ولی با پدرش خیلی بیشتر، مثلا پدرش خیلی بیشتر دوست داشت انگار، ولی با منم هم همینجوری رو راست بود انگار، هم خیلی هم واقعا احترام میگذاشت با ما.
شما از زبان جواد خان شنیدید اولین بار یا از زبان دخترتون که جواد قصد ازدواج داره؟
من جواد اومد انگار، من همسایه که اومده بود خونمون که هم بشه مادر خانمش، بعد گفت که من دخترم، انگار اونا هم دخترشون خیلی مؤمن بود، ما هم پسرمون دیگه خیلی مؤمن بود. بعد من نمیدونم اون چی گفت، من بهش گفتم که خب چیکار میشه شما دخترتونو بدین به پسر ما، اینا دوتایی برای همدیگه خیلی خوبن چون که مؤمنن و نماز خونن و مسجد میرن اینا. بعد دیگه اونم رفته بود به دخترش گفته بود و منم که به پسرم گفتم، پسرم هم دیگه گفت من همینو میخوام. بعد ما رفتیم و دیگه با ما دادم. من پسرم که اصلا نه کاری داشت و نه سربازی رفته بود و اینا، ولی به خاطری که اینقدر مؤمن بود و خوب بود فکر کنم دخترشون رو با ما دادن.
و شما بس راضی بودید این که آقا جواد تو اون سن ازدواج بکنه؟
بله، من اولین بار پسرم اومد گفت که مامان من نمیخوام وارد گناه معصیت بشم، انگار اگه میشه مثلا من میخوام ازدواج کنم، چون که اگه یک وقتی گناهی ازم سر بزنه باید تو بابا جواب بدی.
پس خلاصه که اینجوری شد که شما هم شدید مادر شوهر.
بله.
عرض کنم که خداحافظی آقا جواد یادتون هست دفعه چهارم که با شما خداحافظی کردن؟ میخوام بدونم آیا واقعا فرقی میکرد با سه دفعه قبل خداحافظیش؟ شما تو دلتون حسی داشتید؟
من هر سیری که میرفت انگار سه سیرش که رفت من باش خداحافظی نمیکردم، میرفت تهران بعد من زنگ میزدم بهش انگار میگفتم که خب دیگه حالا داری میری مامان، مواظب خودت باش انگار، چون الان بچه هات کوچیکن احتیاج به پدر دارن نه. ولی سری چهارم من پایین بودم انگار تو مغازه بودم، اومد از من خداحافظی کرد که بعد اومد بالا از باباش خداحافظی کرد، بعدم رفتش دیگه انگار
تا زمانی که شما خبر شهادتش رو شنید.
دیگه بعد 10 روز خبر شهادتش به ما رسید انگار، همون روزی که شهید خزایی انگار به شهادت رسید خبرنگار، همون روزم پسر منم با همونا بوده. بعد من روز جمعه بود تلویزیون نگاه میکردم، دیدم که گفتن خزایی به شهادت رسیده، منم گفتم نکنه جوادم با این بوده. بعد نگو جوادم با اون بوده دیگه. بعد پسرم که اول که مجروح شده بوده تا 1 سال زنده بوده انگار، بعد همین خزایی انگار برده بودن به بیمارستان اونا که دیگه بعد 1 سال تمام کرده
تو حلب سوریه.
بله، تو حلب سوریه
22 آبان 95.
بله، تیپ فاطمیون هم بود، تیپ لشکر فاطمیون هم بود.
از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام سوی شهر ما، شهیدی آوردند در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد، در خون خفته که نگذارد نخل زینبی خم گردد، هاشا از حریم زینب یک آجر فقط کم گردد. یا زینب یا زینب مدد، یا زینب مدد.
چه کسی اولین بار به شما خبر داد؟
من پسرم، پسر دومم، انگار شب یک شب جلوترش بهش گفته بودن که بیا مسجد سجاد، انگار اونجا کارت داریم.
اول
پسرم رفته بود بهشون گفته بودم، ولی گفته بودم به پدر مادرت هیچی نگو، فردا بگو. بعد من صبح بود، صبح روز یک شنبه بود، یک مغازه پایین داشتیم، انگار من در مغازه بودم. پسرم گفت بیا در مغازه واسه مامان تا من برم جای کار دارم. بعد منم در مغازه بودم، گفتم من میخوام برم جلسه قرآن مامان جونه، همین نمیتونم وایسم. گفت نه حالا تو رو خدا بیا یک چند دقیقه واسه. گفتم نه من در مغازم وایسم، برای من فایده نداره، اما بازم اون مسجد داری روزه بری قرآن بخونی خیلی بهتره. بعد گفت حالا یک چند دقیقه وایسم دیگه. بعد یک چند دقیقه پایین وایسادم، دیدم یک ماشین انگار پارک کرد. بعد یک آقای اومد بیرون، گفت ببخشید اینجا منزل آقا جهانیه؟ گفتم بله. گفت طبقه چندم؟ دوم. بعد دیدم یک ماشین دیگه اومد، 6 تا مرد بودن توش، انگار گفتن که برین شما صیاد. انگار دیگه اونا رفتن، من چون که شوهرم بنایه، گفتم نکنه اینا شهرداریه، یه وقت من شوهرم مثلا داشته بنایه میکرده، شاید اومدن مثلا
پیگیر اون قضیه.
آره. بعد یک باری که پاشدم به همون آقا، اونا اون که رفت، ماشینایی که 5-6 نفر بودن رفتن، فقط همین یک نفر، اونم نگو دوست جواد بود، من نشناختمش انگار. بعد منم پاشدم گفتم ببخشید با جواد جهانی چیکار داشتین؟ اچی با پدر جواد جهانی چیکار داشتیم؟ گفت هیچ، من یکی از دوستای جوادم. تا گفت من یکی از دوستای جوادم، گفتم جواد کارش شده؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت نه خانم شما؟ گفتم من مادرشم. وقتی گفت نه هیچ کارش نشده، فقط یکم مجروح شده. بعد منم در جواب گفتم ببخشیم، فکر میکنم که از هوا آتیش بباره ولی بچه من اونجا زنده باشه، من میدونم بچه‌م شهید شده. بعد دیگه گفت باشه خانم، حالا من میرم باز باهاتون تماس میگیرم. که بعد دیگه دیدم پسرم اومد، بهش گفتم که جلال جواد شهید شده. دیگه دیدم پسرم انگار ناراحت شد، گفتم چجوری خبر به باباش بدیم؟ انگار که نگو خبر داده بود. بعد من اومدم بالا، گفتم برم من یک رسالی سیاه سرم کنم بیام بریم دیگه. اومدم دیدم باباش داره لباس سیاه میپوشه، داداشم داره سیاه لباس میپوشه. دیگه گفتم جواد یعنی شهید شد دیگه، دیگه مثلا جواد نمیبینیم دیگه. خودمون حاضر کردیم، رفتم خونه عروسم، اونا صیاد نشستن. بعد دیدم که دیگه از طرف سپاه و از طرف همین شهرداری و از طرف بنیاد اینا همه اومده بودن خونه عروسم. که گفتم
خونه، یعنی خونه خود آقا جواد، جایی که زندگی میکرد.
بله.
حاج خانم به همین محکمی و به همین استقامت و به همین استحکام همون موقع هم که بهتون خبر دادن با قضیه برخورد کردی؟
همونجا هم همینجوری، فقط گفتم انا لله و انا الیه راجعون. دیگه خدا به من یک صبری داد، بعدم اصلا هیچ ناراحت نشدم. بعد رهبرم که اومده بود خونمون، ما بهش گفتیم، گفت این فرزند شما جونش فدای انگار اسلام کرده، بعد بازم این حرف زده، انگار شما باید این حرفای شهید رو به قاب بگیرین، انگار باید کتاب بنویسین که این شهید جونش فدا کرده، ولی بازم هنوز دوباره گفته من برای مثلا اسلام کار نکردم، شاید مثلا پیکرم اینجا باشه، شاید یک نفرم که براه راست صدایت بشه برای من کافیه. انگار
خب عرض کنم خدمت شما که مثل همیشه وقت به ما اجازه نمیده تا بیشتر گفتگو بکنیم، بنابراین مجبوریم گفتگومون رو تا همینجا نگه داریم، با شما خداحافظی بکنیم و البته ازتون دعوت بکنیم هفته بعد هم شنونده برنامه ما باشید. بنابراین تا هفته بعد و یک پرواز پروانه های دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
یه باری از امروز رو دوشت چه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری.
ولی ایستادن فقط کار ماست. ما چه قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
است که جوانی چنان که افتد و دانی، در روزی تابستانی تشنه شد و آب معدنی خرید و جرعه‌ای نوشید و بقیهش را در سطل آشغال کنار خیابان انداخت.
چو گرمت باشد و مر تشنه باشی، دهد یک جرعه از آب خنک کیف. سه چهارم آب مانده توی بطری، جوان انداخت دوران آب را حیف.
ناگاه صدای آخ از درون سطح به آسمان برخاست. آن آخ از گربه ای صادر شده بود. جوان شرمنده شد و گفت: ببخشید بطری خود سره؟ گربه گفت: نه، قلبم شکست که سه چهارم آب معدنی باقی بود و تو دورش انداختی.
چو موضوع مهم آب شربه، به هر فاید در آنجا حتی گربه.
خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنتو به هم میدن که چه خوب که یه اقتصادی داره میاد یه پادکست اقتصادی میگه
و روال رو همینجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها
رضا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست یه قصه ای داره. قصه شنیدنی پادکست ها در باشگاه پادکسترهای جوان.
به نام خدایی که همیشه هست و حواسش هم به بنده هاش هست. دختر و پسر و خانم و آقایون سلام، خیلی خوش اومدید به باشگاه پادکسترهای جوان از شبکه رادیویی جوان. من رازیه سادات هاشمی هستم و شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنم. اگه دوست دارید با ما همراه بشید، دیدگاه ها و نظرهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید، نشانی ما در فضای مجازی از این قراره: YPC_IR. ما رو همراهی کنید و اونچه که فکر میکنید باید ما بدونیم اونجا برای ما بنویسید. یه بار دیگه تکرار میکنم، YPC_IR نشانی ماست. و البته شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم هست، شماره 162. دیدگاهاتون و انتقاداتون رو نسبت به این برنامه اونجا به اشتراک بذارید، 162. اما بریم سراغ این برنامه و مهمانی که با ما همراه شدن. آقای احمد فیاض، پادکستر. آقای فیاض سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام، خیلی خوشحالم که در واقع در باشگاه پادکسترها پیش شما و دوستان خوب در این باشگاه هستم و خیلی خوشحالم که شما رو در واقع ملاقات میکنم و امیدوارم که یک برنامه مفیدی باشه و همه دوستانی هم که باشگاه پادکسترها رو دنبال میکنن بتونن ازش استفاده کنن.
حتما همینطوره. و میخوایم بریم سراغ این که میدونین من خیلی متوجه شدم خودم به عنوان کسی که تازه کاره تو حوزه پادکست، یک چیزی که اول دغدغم بود، شما هم مطلع هستید که با شما مشورت کردم، این بود که خب من دارم پادکست شروع کردم، دارم تولید محتوا میکنم. هر کسی به من یه چیزی گفت، گفتش که یکی گفت اصلا دنبال پلتفرم نباش، دنبال سکو نباش، برو تو یه کانال بزن پادکستتو بذار. یکی گفت نه برو فلان سایت ثبت نام کن، یکی گفت نه فلان اپلیکیشن یا فلان پلتفرم رو برو دنبال کن اونجا بارگذاری کن، یکی گفت مگه نمیخوای درآمد داشته باشی برو سراغ فلان جا. کجا پادکستمون رو بارگذاری کنیم؟
سوال بسیار خوبیه و باید با شما خیلی صادقانه در موردش چند تا چیزو مطرح بکنم. ببینین، خیلی در واقع سالهای گذشته تا به امروز من از طریق شکلهای مختلف، از طریق نامه نوشتن، از طریق رفتن حضوری، اینا از در واقع بخشهای مختلفی که مرتبط هستن، از وزارت ارتباطات گرفته تا جاهای دیگه، پیگیری کردم که لطفاً برای پادکست در کشور یک فضایی رو فراهم بکنید که امکان این که کسانی که علاقه‌مند هستن بتونن در یک بستر رایگان تولید در و تولید اثر بکنن، یا اگر رایگان نیست بعد الان میگم در مورد این که میگم چرا رایگان، تولید اثر بکنن، کاراشونو بزنن و کشور یک بخشش ساماندهی بشه برای این شکل از تولید محتوا. بله. اما اتفاق نمیفته. و چه اتفاقی میفته؟ میبینیم که یک سری وبسایت های بچه دارن تلاش میکنن و اونا رو میارن بالا. وقتی که یک فردی یا یک شخص یک جایی یک وبسایتی رو برای سکوی در واقع تولید محتوای پادکست فراهم میکنه، هزینه زیادش هزینه اون هاست یا فضاییه که فایل‌های صوتی داره در اون بارگذاری میشه. بله. برای من خیلی سخت دارم فارسی ها رو
همه واقعا چیزی... همه پادکستر ها همینطوری هم. ما مثلا یه وقتایی من خودم سعی میکنم معادل فارسیش رو بگم، شما راحت صحبت کنیم.
متشکرم. بارگذاری میشه، چه اتفاقی میفته؟ اون باید هزینه سالیانه پرداخت بکنه برای این که بتونه فایل های صوتی که تو حافظه اون سایت، فضای ابری اون سایت در واقع بارگذاری میشه رو پرداخت بکنه. پس بله. خودش هزینه هایی داره. حالا شاید برای شما جالب باشه که اینو بدونید که وبسایت های حرفه‌ای یا تارنماهای حرفه‌ای اینها یک سرور ندارن. اینا به دلیل آتش سوزی، زلزله و وقوع مثلا بلایای طبیعی باید در نقاط مختلف سرور داشته باشن. بله. مثلا ما خبرگزاری داریم در ایران که بیشتر از 20 نقطه از ایران فضای سرور داره. یعنی اگر اینجا اتفاق افتاد اونجا ساپورت پشتیبانی میکنه، اگر اینجا بود بخش دیگه. پس خیلی چیز جدیه، خیلی هزینه بره و تازه خنک نگه داشتن فضای سرور هست. بله. و رسیدگیش، نگهبانی از اونجا، امنیت اونجا. میخوام بگم ببینید که چقدر پشت این داستان در واقع میشه هزینه‌ای زیادی باشه. پس اینا باید هزینه‌هاشون رو تامین بکنن. چیکار میکنن؟ میان از پادکستر میگیرن. ولی آیا واقعا یک کسی که ذوق داره، شوق داره، میخواد کار بکنه، یک جوونی که الان مثلا ما داریم رادیو جوان هم هستیم، باید بدونیم که مثلا توی دوستانی که از الان 16 17 18 سالشونه شروع میشه این جوانی و این بله. اشتیاق. من الان دوستانی سر کلاسم هستن 9 ساله هست، 13 ساله عزیزم. هست دختر خانمی 16 سالشون بود در واقع دوره پادکست من شرکت کرده بودن. میخوام بگم خیلی از نوجوانها و جوانها خیلی علاقه مندن به تولید پادکست، اما پول ندارن. خب یعنی واقعا گرونه دیگه. یعنی بخوای مثلا
آخه پادکست واقعا از اول نمیتونه درآمدزا باشه. بله. که مثلا بگه خب من دارم پادکست تولید میکنم، اینم درآمدش، بذار هزینه کنم.
بله، دستخوش، همین نکته درسته. حالا چه اتفاقی میفته؟ سایت های پادکست یا همین سکوها میان تبلیغاتی رو منتشر میکنن وسط پادکست شما، ابتدای پادکست شما، روی کاورتون یه عکس میاد.
بله.
این همه داره درآمد تولید میکنه، باز از شما پول میگیره. خب من میگم تو که داری تبلیغات میکنی، من که به من مثلا وبسایت های پخش ویدیو در خارج از ایران به من برای واچ تایم یا حالا شنیدن اون در واقع اون بخش از محتوا به من پولی شما نمیدی که. پس این با هم دیگه یر به یر میشه دیگه در اصطلاح. اما بعضی دوستان به قول اون فیلم آقای پریش فرشی، بعضی ها بی‌معرفتی میکنن و در واقع بعد ماجرا اینجاست که هم از اون ور میخوان پول بگیرن، هم از این ور پول بگیرن. این اتفاق داره میفته. چه اتفاق میفته؟ یک سری وبسایت های خارجی ایران رو تحریم کردن. این تحریم ها میخوام بگم فقط توی حوزه اقتصاد این حوزه هم هست. و اخیرا یک وبسایتی که خب خیلی از بچهای پادکستر به اونجا رفته بودن، حالا نمیدونم اسمشو بگم نه ای کس مثلا دوباره تحریمایی و گذاشت، خیلی از بچه ها رفته بودن اونجا پادکستشون رو بارگذاری کرده بودن. برای همینه که میگم یک جوون وقتی میخواد کار بکنه، از طرفی خب یک سری وبسایت های خارجی که باید دلاری براشون بله. واریز بشه، یک سری دلال و واسطه میان به دلیل اینکه ما ارتباط نداریم پول بیشتری میگیرن تا اون اتفاق دلاری بیفته بله. خب یک سری هم که رایگانن که هر چند وقت یه بار ما رو تحریم میکنن. این طرف هم وزارت ارتباطات و در واقع سازمان فضای مجازی و دوستان حمایتی واقعا نمیکنن و من واقعا ازشون دلخورم به خاطر اینکه خیلی پیگیری که من به خود در واقع وزیر ارتباطاتم پیام دادم
بله.
و ازشون خواست کاری نمیخوایم بکنن واقعا. میخوام بگم مثلا ما داریم الان فکر میکنیم میخوام یکم منطقی با هم دیگه صحبت کنیم و اتفاقا این باشگاه جای گفتگوهای اینچنینیه. اون نکته بسیار ارزشمندی که شما در ابتدا گفتی که سردرگمی کسی که میخواد پادکست تولید بکنه، میخوام بگم منشأش رو براتون داشتم عرض میکردم
آره.
که یک سریش به دلیل تعامل ارزیه که ما همچی چیزی نداریم، اصلا باشم پولش رو نداریم، چند نفر میتونن مثلا 150 دلار 200 دلار پرداخت بکنن واقعا مثلا به یه وبسایت، و اونهایی هم که آزاد هست تقریبا در واقع با محدودیت حجمی تحریم میکنن. این طرف داخلی ها هم ورود بهش رایگانه، اما بعدش باید پرداخت هزینه بکنی تا تو دیده بشی. ما الان وبسایت داریم
بله.
این کارنمایی داریم که شما بارگذاری میکنی،
هزینه تبلیغاتشون هم خدایی وقتایی میبینیم سنگین میشه.
خب دیگه آره این سخت میشه، ولی من این الان شنیدم مدیرعامل یکی از پلتفرم های فیلم در واقع دارن یک پلتفرم پادکست.
چه خوب، اینم خوبه واقعا، هم دسترسی راحته بر مخاطب فارسی زبان و هم اینکه بهتر میتونن حمایت کنن. یه ذره قاعده منتر میشه دیگه. خیلی متشکرم. یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم.
پادکست داری؟ تولید محتوا میکنی اما حرفه‌ای نشدی؟ دوست داری پادکست بسازی ولی نمیدونی چطوری؟ دوست داری با پادکسترها بیشتر آشنا بشی؟ پادکست های خوب رو بشناسی؟ راه حلش اینجاست. باشگاه پادکسترهای جوان. یا به 30881 پیامک بزن.
خب حالا تقریبا ما داریم متوجه میشیم که کجا پادکستمون رو بارگذاری کنیم، ولی من یه سوالی توی ذهنم شکل گرفت. حتی اگر در داخل ایران اون بستر مناسب شکل بگیره و ما بتونیم پادکستمون رو راحت اونجا بارگذاری کنیم، آیا تفاوتی داره این بسترهای داخلی و خارجی در اینکه آدم بهتر شنیده بشه و دیده بشه؟
خیلی. ببینید خیلی از دوستان هستن که میگن من میخوام پادکستم رو در شبکه‌های اجتماعی تصویری ویدیویی
بله.
در واقع منتشر بکنم. من میگم نمیشه، یعنی منطقی نیست. شما 20 دقیقه فایل تولید کنی، یه تصویری هم الکی عکس میذاری روش، خب دو تا اتفاق میفته. برای شنیدن یک محتوا در یک شبکه اجتماعی تصویری، مخاطب تو باید 20 دقیقه صفحه تلفن همراهش باز باشه، یعنی نمیتونه قفل بکنه صفحهشو. اگه قفل بکنه خب قطع میشه دیگه، چون ویدیو
بله.
هست. این اشکالات وجود داره، بعضیا بهش دقت میکنن، فکر میکنن مثلا فردی که مخاطب ماست 20 دقیقه گوشی دستش همینجور گوش کنه ما رو، خب نمیکنه این کارو دیگه.
البته بعضی ویدیوکست ها هستن در همین،
خب میخوام بگم ویدیوکست رو بعد ادامه بدم،
درآمدهای خوب دلاری هم دارن.
بله ویدیوکست ها اگه دقت بکنیم میبینیم در بسترهایی در واقع توزیع میشن و منتشر میشن که موبایلی نیستن، میشه با موبایل هم یکی بشینه ببینه، ولی بستر به صورت اصلی یا روی مثلا همین باکس های اندرویدی هست که تلویزیون های هوشمند و اینها نشون میده، یا روی کامپیوترشون همون رایانه‌شون هست که در واقع اونجا نمایش داده میشه. وبسایت های در واقع پخش فیلم هستن دیگه که حالا به شکل های مختلفی دارن کار میکنن. خب اونا اصلا یک دستبندی جدایی دارن که من حتما دوست دارم در موردش صحبت بکنم. یه نکته رو بگم
بله.
توی همین جشنواره که امسال داشتیم ویدیوکست های شرکت کرده بودن در جشنواره پادکست که داشتن یک چیزی رو نشون میدادن به هم، یعنی میگفت ببین این اینجوریه، این اتفاق افتاده، و کسی که پادکست بود اصطلاحاً از دست میداد اون قسمت رو و نمیشنید، یعنی درک تصویری از اون چیز نداشت و اونا داشتن در حال چیزی که اونا دارن توی در واقع فضای ضبطشون میبینن صحبت میکردن. پس فقط یه نسخه صوتی از یک ویدئو به ما داده بودن برای جشنواره. این پادکست نیست. این یک بخش دیگه است، مثل کتاب‌های صوتی که میگن پادکست نیستن، آدیو بوک. اصلا توی کاتگوری دستبندی جهانیش بهش میگن آدیو بوکه، یعنی